أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات دال بر تحريم كهانت رو میخوندیم. هشتمین روایت روایتی است که در معان الاخبار صدوق از امام سجاد نقل فرمودند. حضرت در ضمن این روایت به گناهان مختلفی اشاره میکنند، تعابیری دارن، روایتش هم ببینید روایت خوبی است. گناهانی که پرده عصمت رو میدره، گناهانی که باعث ندامت میشه، و یه تعبیری دارن میگن گناهانی که تظلم الهوا، یعنی هوا رو تار میکنند، هوا رو تاریک میکنند. حالا کنایه از عظمت گناه باشه، اینا رو این گونه برمی‌شمارن. و الذنوب التي تظلم الهوى السحر والكهانه والايمان بالنجوم والتكذيب بالقدر و عقوق الوالدين. یکی سحر، یکی کهانت با همون معنای مطلقی که گرفتیم، یکی ایمان به نجوم، این که انسان اعتقاد داشته باشه نجوم تأثیر دارن، یکی این که قدر الهی رو تکذیب کنه، بگه که ان ارتباطی بین ما و اراده الهی نیست، و یکی هم عقل والده. حالا در رابطه با این ایمان به نجوم که در بحث تنجیم بحثش رو گفتیم، سحر هم در آینده میبینیم، بحث تکذیب به قدر هم یه بحث مفصلی است، اینکه جف القلم به ما هو کائن، یه بحثی است که به هر حال همه چی تثبیت شده و همه امور بالاخره مسلمه، بس با اراده ما کجا میره، با اختیار ما کجا میره. اینم نسبتش در بحث جبر و اختیار گفته شده که این آیا منافات با جبر داره یا نداره، یه بحث کلیست. بحث ما در حوزه کهانتشه. خب اطلاق گناه شده برش، ذنوب، تعبیر تظلم الهوا هم هست، یعنی انقدر سنگینه که غیر از آثاری که بر خود فرد داره بر جامعه هم داره. تعبیر تظلم الهوا یعنی اینجور نیست که فقط خود انسان رو در بر بگیره، که تعبیر درستی هم هست، یعنی سحر اگه کسی انجام داد جامعه رو هم تاریک میکنه، کهانت باعث عقب افتادگی جامعه میشه. عاق والدینم به همینه، به این نوعی که پیوندهای اصلی خانواده که بنیان یک جامعه است وقتی از بین رفت، ارتباط پدر و مادر با بچه اگه از بین رفت، در حقیقت اون هسته اولیه یک جامعه دچار تزلزل میشه. دسته کل این گناهان، اون گناهانی هم که آثار اجتماعی سنگینی دارن، یعنی به نوعی باعث عقب افتادگی جامعه میشن، باعث خمودگی جامعه میشن، از زمره اونها هم کهانت به نحو اطلاق هم عنوان گناه برش صدق کرده. خب به عنوان روایت دال بر تحریم به علا جمیع اقسام و صور میشه بهش استناد کرد. روایت نو، حسین ابن احمد ابن ادریس از پدرش، از سعد اسعد، ان یعقوب ابن یزید، از محمد ابن ابی عمر، از معاویه ابن وهب، ان ابی سعید هاشم، از امام صادق قال اربعه لا يدخلون الجنه، چهار گروه هستند که وارد بهشت نمیشه. یکی کاهن، یکی منافق، یکی مدمن خمر، و القطات که بعدم فرمودن قطات و هو النمام، کسی که خبرچینی میکنه، حرف رو میبره از این به اون میزنه، که خب اینم یک صفت بسیار بسیار بده. یه روایتی از امیرالمومنین هست، خیلی روایت عمیقیه و از اون روایت های تحلیل روانشناختی و جامعه شناختی بسیار خوب نسبت به گناه داره. این امام یه دفعه میاد به حضرت چیزی میگه، حضرت بهش میگه سه تا کار بد کردی، یکی گناه کرد، یکی خودتو از چشم من انداختی، چون معلوم شد آدم حرف برو حرف بیاری هستی، خب فردا حرف منم میبری به یکی می. اما سومین نکتهش خیلی نکته درستیه که حضرت بر تدریس میگن، میگن سومیش این که اثر حرفت هم این که بالاخره اون طرف مقابلم از چشم من انداختی. یعنی وقتی یک کسی میاد به شما میگه خبر داری زید پشت سر تو این حرفو زده، بخوای نخوای دلت چرکین میشه، دلت درش اثر میگیره. این یکی از آثار دوباره از بین بردن محبته، که محبت پایه اصلی اجتماع بشریه. خب اینم دلالتش بر تحریم روشنه. چهارتان که اصلا وارد بهشت نمیشن. روایت ده، صدوق به اسناد ای از محمد ابن قیس از امام باقر امیرالمومنین میفرماید لا آخذ به قول العراف ولا قائف ولا لس ولا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. میگن ما قول عرافو که ما سابقا گفته بودیم عراف و کاهن یه معنان، الا اینکه به هم عطف بشن تو یک کلام باشن از باب اجتماع افترقا، اون وقت ممکنه عراف به معنای پیشگو یا پسگو باشه، کاهن به معنای مقابلش. میگن ما چند در دادگاه حرف عراف رو قبول نمی کنیم، حرف قائف رو قبول نمی کنیم، یعنی کسی که قیافه شناسه. به عبارت دیگه یک قدیم زیاد بوده، یک کسی می اومده از فردی می گفته این ادعا می کرده این بچه منه، یک دیگه می اومده، دو نفر می اومدن ادعای پدری یه بچه ای رو می کردن، فردی می اومده قائف، این می گفته این شبیه کدوم یکیه، از رو قیافه نسب تعیین میکردند، چون ژنتیک که نبوده که بحث ژنتیک مطرح بشه، از روی بحث قیافه نسب تعیین میکردن. حضرت میگن ما قیافه رو قبول نداریم، ولالس دوزم حرفش رو قبول نمی کنیم، فاسق هم قبول نمی کنیم، الا اینکه فاسق علیه خودش شهادت بده از باب اینکه اقرار العقلا علی انفسهم، اگه به ضرر خودشون شهادت بدن خب این اقراره، شهادت نیست، ولی اگه بر دیگران بگن رو قبول نمی‌کنه. ممکنه در دلالت این روایت شبهه کنیم، بگیم این روایت نمیخواد حرمت رو برسونه، میخواد بگه اینها در مقام قضاوت حرفشون نباید پذیرفته بشه. خب در مقام قضاوت قاضی باید بر به تعبیر پیامبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و ایمان، ما با بینه و ایمان با قسم زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم. تو دادگاه اینا رو نباید آوردم، حالا بیرون دادگاه زندگی انسان که فقط به دادگاه بند نیست که، چه بسا یه فردی از اول عمرش تا آخر عمرش هم گذرش به قاضی نیفته. در نتیجه این الزاماً به معنای حرمت نیست. این یک. دوم این که یه نکته‌ای بر ضد اون تعبیری که از مفردات راغب برداشت شده بود و نسبت داده شده بود از اینجا میشه فهمید. راغب ازش نقل شده بود که گفته بود کاهن کسیست که مربوط به آینده است، ببخشید عراف، عراف کسیست که مربوط به آینده است، کاهن کسیست که مربوط به گذشته رو میگه. یعنی اگه خبر از گذشته داد میشه کاهن، از آینده داد میشه عراف. اینجا داره در دادگاه میگه، دادگاه مربوط به گذشته است، یعنی الان یه اتفاقی افتاده میخواییم روش حکم کنیم، هیچ دادگاهی نسبت به آینده که حکم نمی کنه که نیمده، همه دادگاه ها راجب یه قضایی است که وقع. حالا عراف مقاید بیاد بگه چه اتفاقی افتاده، مثلا الان هم دارن، مثلا میگن آینه بین، نمیدونم بچه رو خواب میکنن از ایناش، آها یه اتفاقی افتاده، دزدی شده، کسی تو آینه دید که دزد، مثلا فرض کن یه زن چادریه، مثلا فرض کنید که با چادرای گلگلی، بعد میگن ها این پس معلومه فلان خانومه که تو فلان جا بوده، اون اومده اینه، پس اینجوری تطبیق میکنن. لذا از این برمیاد که عراف هم چنان که مدعای حضرت راغب بود به اینکه در آیندهش، نه عراف بر گذشتم صدق میکنه و این معید همون نکته است که ما قبلا گفتیم. ما عرض کرده بودیم که عراف و کاهن یه معنان، منتها با این تفاوت که اگر با هم به کار برده شدند، من باب این که کسرت لغت باید کسرت معنا رو در بر داشته باشه، حتما یک اختلاف میذاریم توشون، اما اگه جای هم به مفردن به کار رفتن، تنها به کار رفتن، شامل مطلق پیشگوییه.
در روایت نو فرمودید که مطمئن الخم بعد در روایت که دائم الخم رو معتاد و اونی که پیوسته این کارشه، میشه
مطمئن
الخم.
بله. در خمرش مطمئنه، در بقیه نه. به عبارت دیگه نکنید این تعابیر، یعنی کسی که اگه گاهی میخوره ممکنه توبهش پذیرفته شه، این توبهش هم پذیرفته نمیشه، با مثلا توفیق توبه پیدا نمیکنه، مثلا به این لسان. عراف و کاهن
نمیتونن به دادگاه بیان بگن که این آقا در آینده این کارو میکنه،
دادگاه در راجب آینده تشکیل جلسه نمیده که، این الان بیاد بگه خب میگم که قبل جرم که قصاص نمی کنن که، کدوم دادگاهی اگه بیان بگن آقا این آقا فردا قرار قتل بکنه الان اعدامش کنن، اصلا دادگاه اوغلایی اینجور تشکیل نمیشه.
بعد داستانی که از
احوال
گذشته میگن
این شکلی بوده
کاهر
اعظم
مثلا
پیش گوش میده فلان، نه لا آخذ میگه ما نمیگیریم به طور اوغلایی که دادگاه راجب اتفاقات، نه اصلا دادگاه راجب اتفاقات آینده شکل نمیگیره. اون که شما میگید حمله بر یک فرد بسیار نادره که آیا در یه جایی بوده یا نبوده، تقاص قبل جنایت که نمیکنه هیچ کسی، هیچ دادگاهی تشکیل نمیشه، اوغلایی نیست. روایت 11 در کتاب جعفر ابن محمد ابن شریح از عبدالله ابن طلحه از امام صادق نقل شده، فرمودند انه قال من من اکل سهد سبعه، از اکل سهد سه تاست، اثباتش هم نفی ما ادا نمیکنن، گفتیم مدمن الخمر حرامه، ما بقیش هم حرامه، اینجا هم که میگیم سبعه ایناست، نه اینکه هشتمش نیست، این هفته هست. رشوه در حکم، ببینید در بحث رشوه انشالله اگه فرصت شد برسیم بخونیم، رساله آینده البته میرسه، بحث رشا یه بحث بسیار مهمیه که آیا اصلا صدق لغوی در غیر قاضی رشوه میکنه یا نه. این مثلا فرض کنید کارهایی که نوعا مردم انجام میدن، فرض کن میره یه اداره یه پولی میده طرف کارشو راه بندازه، این قضاوت که نیست که آیا این پول رشوه است یا تعبیر هدیه برش صدق میکنه یا تعابیر دیگه ای صدق میکنه، مجازن ما بهش بگیم رشوه. اونی که مسلمه و صدقش مسلمه رشوه در مقام قضاوته، که قاضی البته هدیه هم نباید بگیره، رشوه هم نباید بگیره، این موارد دار. یعنی طرف دو نفر میان پیشش، این آقا میگه این صوب مال منه، اون میگه مال منه، از این یه پول میگیره به نفع این حکم میکنه. رضا رشاعه در حکم یا رشوه در حکم اساسا بعضا میگن بر غیر این رشوه صدق نمیکنه. حالا جای خودش باید اول بحث موضوعیشو ببینیم بعد بحث حکمشو ببینیم. رشوه فل حکم. دو مهر البقی، بقی این زنا، پولی که بابت زنا میگیر. اجر الکاهن، سمن الکلب و کسایی هم که یبنون البنیان علی القبور. سابقا در این باره مفصل حرف زدیم در بحث خاطر مبارک باشه تجسیم و در تصویر مجسم سازی و نقاشی، یه بحثی گفتیم که در اون روزگار این بحث بسیار پررنگ بوده که قبور پرستش می شده مثل مجسمه، که اساسا رگه این کار بر بت پرستی بوده، روایات هم داریم. ببینید نمیگیم که یک کسی دیروز اشکال بکنه به من بگه مثل دیروز که این شما خب اینو دارید همجوری برش میگردونید، اونجاها برگردونید، اینجا چرا بر نمیگردونید؟ اینجا به اطلاق میچسبید، در مجسمه سازی میگید اگر بت پرستی باشه. قرینه‌ای وجود داشت اونجا، روایاتی وجود داشت که از مجموع روایات بت پرستی در آمد به عنوان حیثیت تقییدیه، یعنی مجسمه سازی که بت پرستی است. حتی تعبیر داشت اون روزگار اینجوری بود، این روزگار اینجوریه، زمان رو خود روایات دخیل کرده. اما خب اینجا به نوعی در بنیان بر قبور هم میاد. الان موضوع بحث ما نیست، موضوع بحثمون اجر الکاهنه. خب این اشکالی ممکنه در دلالت روایت بشه. ببینید آیا ملازمه بین حرمت عمل و حرمت اجرت بر او هست؟ اگه کاری حرام باشه قطعا اجرت بر او حرامه، ولی اگه اجرت بر کاری حرام بود خود خوارم هم حرامه، این بر ملازمه نیست. مثلا ممکنه اجرت بر کاری حرام باشه ولی کار واجب باشه. عرض کردم براتون اجرت بر واجبات هم حرامه. یعنی شما الان بحث مهمیست که بعضی ها میگن اگر تبلیغ واجبه اجرت بر تبلیغ هم واجبه، یا اگر موردی ممکنه اجرتش براش حرام باشه اما خودش حرام نباشه، به جهتی گفتن این کار مورد توجه قرار نگیره. کما اینکه اشتراط در بعضی از مسائل حرامه، گفتیم مثلا در بحث‌های مکاسب داشتیم، از خاطرتون هم باشه شیخ انصاری تعلیل کرده بود که اجرت الحجام، این مثلا فرض کن اجرت سلمونی، گفته بود اینا حرامه، اجرتشون به معنی اشتراط. چرا؟ شیخ هم گفته بود به خاطر اینکه اینا معمولا اذیت میکنن، هی بیشتر مطالبه میکنن، شرط میکنن، هی چونه میزنن، یعنی تعابیر اجتماعی کرده بود. لذا نمیشه از مسئله به این برد که الزاماً بگیم اگر چیزی حرام است پس اگر کاری اجرتش حرام است پس خودش هم حرام است. البته حالا در حجام و اینا یه توجیهاتی وجود داشت. روایت بعدی، جعفریاد از امیرالمومنین روایتی نقل میکنه، حضرت به بیان چیزهایی که سحته میپردازن، که دیروز اشاره کردم سحت به معنای اون چیز قبیح زشتی است که انسان آر داره از این که بیانش بکنه، دلش نمیخواد اونو بیان بکنه. مثال زدم، مثلا فرض کنید که الان به یه نفر میگن آقا شغل چیه، هی ممکنه پسه بره نره بگه آقا سریعن سر بیره بالا بگه من مرد شورم. این که طرف یه کاریست که آرش میاد از این که بیانش کنه، این کار آر بهش میگن صحت. ولی خب به سرحدی میرسه که میشه گفت اگر خودش باشه و خودش، حتما به سرحد حرمت در السنه روایات رسیده. حضرت فرمودن من از صحت اجر الکاهن. خب روایت 13، این زیر عذر اون بحث قبل حدیث قبلمون هم میاد. قطب راوندی در لب اللباب از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود ان الله یرحم اسات امتی فی اللیلة المبارکه به عدد شعور اغنام بنی کلب و ربیعه و مضر. خداوند در یک شب مبارک به عدد موهای اغنام، این چارپایان بنی کلاب و بنی ربیعه و بنی مضر، همه رو میبخشه. فیغفر لهم، همه رو میبخشه، رحم میکنه و میبخشه، رحم بر عصیانکاران میکنه، اونا رو میبخشه. مگه 8 نفر، یک مشرک، آیه هم داریم ان الله یغفر الذنوب الا من اشرک به، کسی که فقط مشرک باشه گناهش بخشیده نمیشه، 2 کاهن، 3 ساحر، 4 عاق والدین، 5 آکل ربا، 6 مدمن خمر، 7 زانی و 8 ماجن. ماجن یعنی مرد بی حیا. یه دستن بسیار بی حیان، حالا هم از حیث دهن بی حیان دنی دیگه، یا از حیث رفتار. اینا رو هم میگه کلن این آدم های بی حیا هم بخشیده نمیشه. خب لایغفر یعنی گوارشون گناهی که بخشیده نمیشن، عنوانم مشیر به وصف، مشیر به علیت. علیت گناه کاهن چیه؟ کهانتشه. پس معلومه کارش گناهه که گناهکاره که بخشیده نمیشه. نمیخواد بگه کاهن رو به خاطر گناهای دیگه که کرده نمیبخشه، کاهن رو به خاطر همین کهانتش نمیبخشه. روایت 14 دعایم الاسلام از امیرالمومنین میفرماید انه قال من جاء عرافا فسأله وصدقه به ما قال، کسی که رفت پیش یک عرافی و از او سوال کرد و او را تصدیق کرد در آنچه گفته، کفر به ما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. بعد نکته مهم، نکته مهم، و کان یقول این می فرمود، یعنی یه بار دوبار، که ان استمراریه، یک ماضی استمراری، یعنی که ان چندین بار حضرت اینو فرمود، ان کثیرا من الرقی و تعلیق تمائم شعبت من الاشراک، خیلی از این چشم بندها و این رقیه ها، یعنی همین هایی که میبندن برای این که ضرری نزنه و نمیدونم محافظ باشه و حرز باشه، و البته نه همشون، کثیری از اونها و تمائم، اینایی که در میبندن برای این که چشم زخم نخورند، شعبه ای از شرک به خداست. اینا شعبه شرکه، اینا یعنی یک رگهایی از شرک داره. تمائم هم همون تمیمه، جمعش تمیمه است، که اون شعر معروفی که یادتون هست دیگه، حتما تو بحثای معانی بیان، و از انشبت المنیت و از فارها الفیت کل تمیمتن لا تنفعو، یعنی هرچی وقتی مرگ پنجهاشو فرو میکنه دیگه این تمیمه ها فایده نداره. روایت بعدی در رابطه با این روایت، مضمونش همون مضمون حدیث اوله، پیرامون او صحبت کردیم. روایت 15 درست ابن ابی منصور از ابن مسکان عبدالله و حدید هر دو مرفوعه کردن حدیث رو به امیرالمومنین با فاصله قریب 100 سال. قال ان الله اوحى الى نبي في نبوته اخبر قومک، پیام خداوند به یک پیامبری گفت که خبر بده به قومت، انهم قد استخفوا بطاعتی، اینا طاعت من رو کوچیک گرفتن، و انتهکوا معصیتی، معاصی من رو حد کردن، یعنی انجام دادن، تا اونجا که فرمود و خبر قومک، به قوم خودت خبر بده، انه لیس منی، از من نیست، از خدا نیست، من تکهن او تو کهن له او سهر او تو سحر له، کسی که کهانت میکنه یا براش کهانت میشه، سحر میکنه یا براش سحر میشه، یعنی به نفعش سحر میشه، لهو یعنی به نفع او، حالا یا خودشو سحر میکنن یا دشمناشو سحر میکنن، این از من نیست، یعنی طبیعتا ظهور روایت در حرمته، یعنی کار حرام است، ولو اینکه مضمون با کراهت هم میتونه سازگار باشه، ولی در کنار بقیه داله بر حرمت باشه. روایت 16 جعفر ابن احمد قمی در کتاب مانعات از عطیت ابن ابی سعید فرمود، پیامبر فرمودن لا یدخل الجنه آق ولا منان ولا دیوس ولا کاهن، و من مشا الى کاهن فصدقه بما یقول فقد برع مما انزل الله على پیامبر. خداوند اینا رو داخل بهش نمیکنه، کسی که منت بر بقیه میذاره. خب از همینجا برمیاد که این فرازش فراز استحبابیه یا مکراهت آق، کسی که به دیاست، کسی که کهانت داره و کسی که میره پیش کاهن، چه خود کاهن چه کسی که به کاهن رجوع میکنه. روایت 17 قطب راوندی در لباب از پیامبر من صدق کاهنن فقط کفر به ما انزل بر پیامبر. 18 در نهج البلاغه از نوف بکالی رقم شده، قال رأیت امیرالمومنین ذات لیله لقد خرج من فراشه فنظر الى النجوم، پیامبر امیرالمومنین دیدم یک شب از رخت خواب اومده بود بیرون و داشت به آسمان نگاه میکرد. فقال یا نوف ان داوود قام فی مثل هذه الساعه من الليل، داوود یه همچین ساعتی از شب بلند شد، ظاهرا شب خاصی نبوده، ساعتش مهمه، مثلا 2 PM. ممکنه هم هست نه، شبش هم شب خاصیه، مثلا فرض بفرمایید شب نیمه شعبانه، شب نیمه رمضانه. ولی به هر حال اونی که روش بیشتر تاکید شده، فی مثل هاذه ساعه من اللیل، نه من هاذ اللیل، من اللیل در یه همچین ساعتی از شب. اگه هاذا سر لیل بود، لیلم معین بود، اما حالا نیورده. ممکنه مثلا بگیم الف لامش چون ذات لیله، یعنی مثلا یه شب خاصی. حالا فقال انها ساعه لا يدعو فيها عبد، این یه ساعتی است که عبد دعا نمی کند الا استجیب له، مگر اینکه حتما استجابت پیدا کنه، مگر اینکه 4 طایفه باشن، الا ان يكون عشارا او عریفا او شرطی، یا عشار باشه یعنی مالیاتگیر، یا عریف باشه یا شرطی یعنی پاسبان. خب مرحوم صاحب وسائل، اینجا دقت کنید، میخواییم یه بحثی با صاحب وسائل داریم، به نظر ما صاحب مستدرک، مرحوم صاحب مستدرک حاجی نوری یک 3-4 روایت رو ایشون برداشته برده تو بحث عراف، از جمله این روایت گفته اینا دلالت بر حرمت کهانت میکنه، تعبیرش هم اینه تحریم و اتیان العراف، در حالی که به نظر میرسه اساسا این روایات ربطی به عراف نداره، اینا راجع به عریفه. عریف با عراف فرق داره، یعنی اشتباهی بر این بزرگوار صاحب مستدرک شده، این روایات رو برده گذاشته تو باب عراف. عریف در میان اقوام روایت شد، 2-3 تست میبینیم، حکومت یه نفری رو میذاشته که اینا در حقیقت نقش ناظر حکومتی رو داشتن و تعیین میکردن که این ما این امسال کی باید چقدر زکات بده. بزرگ قوم بودن، به این میگفتن عریف، یه مسند حکومتی در هر قبیله بوده. چد خدا نیست، چون نقش غیر اینی که میگیم نداره، بعدم ده نبوده، در میان یک قوم و قبیله بوده، حالا روایت رو جلوتر میبینیم. لذا به نظر میرسه که نمیشه روایت رو در ذیل بحث عراف آورد، اصلا ربط به بحث عراف و کاهن نداره. اما اگر که احیانا بحثش با عراف باشه، طبیعتا دلالت بر ناپسند بودن این عمل داره، ولی به هر حال ذمیم شدن به پاسبان و به عشار معمول مالیات، اینا قطعا به صورت مطلق که حرام نیست، یعنی به هر حال اگه قرار باشه هیچکی نگهبان نباشه، هیچکی مالیات نگیره، که اینکه نمیشه، اینا حتی بشه گفت به نوعی مثل حکم اخلال نظام، اینا از جمله احکارهاییه که یک نوع وجوب کفایی داره، بالاخره باید یه نفری حتما باشه که نگهبانی کنه.
شورتی
شاید اطلاعاتی ها رو میگن که جاسوسی میکنه، حالا الزامن به جاسوسی نیست، نفس نگهبانیشه. حالا اینا رو چرا حضرت گفتن اینا رو؟ به خاطر اینکه معمولا اینا ظلم میکردن، این دیگه قضیه خارجی است. معمولا این کسایی که این گونه بودند، عشارها زیاد مالیات میگرفتن، میرفتن اونجا چیزی هم بر خودشون میگرفتن، یا عریفها معمولا اونجا از مردم چیزی میگرفتن، کمتر گزارش میدادن، مثل این کسایی که الان اگه بخوایم تنظیر بکنیم مامورای مالیاتی که میان یه جوری دفتر یارو رو مینویسن، یه چیزی میگیرن که طرف مالیات نده یا کمتر بده، بلدن که چجوری مالیات نویسی کنن. اینه روایت 19 رو ببینید، همین مطلب. صدوق در خصال، حسین ابن احمد ابن ادریس از پدرش، از حسین ابن عبدالخطاب، از مغیره بن محمد، از بکیر ابن خنیس، از امام صادق، از ابی عبدالله شامی، از نوف بکالی، قال امیر المومنین یا نوف اقبل وصیتی، وصیت منو قبول کن، ولا تکونن نقیبا، نقیب نشو. نقیبم یکی از مسندهای دوباره حکومتیه، حالا اشاره میکنم تو حدیث بعدی بهش. ولا عریفا، عریفم نشو. این دوباره حاجی نوری برداشته تو مستدرک، اینو در باب عراف برده، ربطی به عراف نداره. ولا عشار ولا برید، پشتی هم نشو. خب اینم به نظر میرسه لوفر زم که باشه روایت داله بر تحریم نیست، بلکه نهی از ارشادی، ارشاد به مسائل اجتماعیه. اون روزنگار بوده این کار نکن. روایت بعدی ببینید، روایت همه رو توضیح میده. ابو عمرو کشی در رجالش از حمدوی و ابراهیم از ایوب ابن نوح از حنان از عقبه بن بشیر الاسدی قال، میگه که دخلت علی ابی جعفر، وارد بر امام باقر شدم. فقلت له، گفتم به حضرت که انی فی الحسب از زخم من قومی. زخم یعنی من در قوم خودم شرافت دارم. از سید و زخم در لغت یعنی شریف، یعنی من تو قوم خودم کسی هستم، به آدم معمولی نیستم. اگه مثلا فرض کن تو این شهر کسی ترم بر ما خورد نمی کنه، من تو میان قبیله خودم سری دارم، بر خودم رفت آمدی دارم، شناسا هستم، بزرگ قوم خودم هستم. و ان قومی کان لهم عریف، قوم من یه عریفی داشت که فوت کرد، فهلک، فارادو ان یعرفونی علیهم. ارادو، ببینید علیهم یعنی بر قوم من، ارادو حکومتی ها اراده کردن منو جای او تعریف کنن، منو جای او معرفی کنن. ارادو که معرفی کنن من را علیهم، فما ترالی، من چه کار کنم، شما نظرتون چیه، قبول کنم یا قبول نکنم. فقال ابو جعفر، یهو حضرت احساس میکنن تو صحبت این بابا که این داره میگه آقا من خیلی آدم مهمیم، من یه اصل و نسبی دارم، یه کسی هم، ما بر خودمون یه آقایی هستیم. یهو حضرت میگن تمنا علینا به حسبک، اومدی اینجا با حسب خودت داری بر ما منت میذاری. یعنی حالا این که انه آقای عقبت ابن بشیر اسدی، نمیدونیم پیش حضرت چه کار میکرده، اومده آخرش رو با آقا گفته که آقا ما اینجا هستیم که مثلا فرض کن جارو کشیم، فکر نکن اینجا جارو کشیم، ما خودمون بر خودمون کسی هستیم. بعد حضرت میفرمان ان الله رفع بالایمان من کان الناس تسمونه وزیا اذا کان مؤمنا و وضع بالکفر من کان یسمونه شریفا اذا کان کافرا. خداوند کسی که مردم او رو بزرگ میدونن، اگه کافر باشن او رو پایین میاره، وضعی یعنی پست قرار میده. کسی که مردم او رو پست قرار میدن و مینامند، به سبب ایمان بالا میبره اگر مؤمن بشه. ولیس لأحد علی احد تفضل الا بتقوی الله. تقوا ملاکه، میگی من شریفم و من تو قوم خودم سید زخمم و اینا. و اما قولو که این قومی کانه لهم عریف فهلک فعرادو ان یعرفونی علیهم، اینی که گفتی اونا یک عریفی داشتن و مرد و حالا اومدن دنبال من، منو بذارن جا اون. فا این کنت تکره الجنه، اگه از بهش بدت میاد و توبغزوها و از بهشت بغز داری، فتعرف علی قومش، بشو برو عریف شو. و یأخذ السلطان، و یأخذ سلطان جائر به امر مسلم یسفک دمه فتشرکهم فی دمه. چه بسا سلطان جائر، عسى ان یأخذ، یعنی چه بسا سلطان جائر مرد مسلمانی رو میگیره خونش رو میریزه. بله در عبارت دست اون در رب. بله و یأخذ السلطان جائر به امر مسلم یسفک دمه فتشرک اون فی دمه، و اینها همه در خون او شریکن، اون عریف هم در خون شریکه، هیچی هم. و عسا ان لا تنال من دنیا هم شیا. دقت کنید این مطلب، بگم چیه تش مطلب دستم دنه. ببینید عریف خب باید معرفی میکرده، میگفته مثلا فرض کن این عباس آقای پشتی مثلا 50 تا گوسفند داره، این قایم کرده، مثل قدیما که سربازگیری میومدن سربازا قایم میشدن، معلوم نبود کی سربازه کی نیست. خب این یارو رو میگرفتن حکومتی ها عباس آقا رو به چوب که آقا بیار به ما بده، میگرفتن میزدن چه بسا کشته میشد طرف. حضرت میگن این عریفی که اینو معرفی کرده چون سلطان سلطان جائره، این در خون او شریکه، چیزی هم از دنیا بهش نمیدن، چیزی هم گیرش نمیاد. چون که گفتم عریف به تعبیر مرحوم علامه در تذکره یعنی الذی یعرف اهل الصدقات، کسایی که باید صدقه بدن رو معرفی میکنه. زمخشری هم در این باره گفته عریف القوم هو القیم به امرهم الذی عرف بذلک و شهر، اونیست که قائم امر اونهاست، رئیسشونه، یک خلاصه منصب حکومتی در هر قومی بوده، تا روایت بعدی.